سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. رمان خاطرات زن مطلقه، اثر حیفا بیتار، ترجمه سید مهدی حسینی نژاد، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، کتابخوان شهین نجف‌زاده، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسن‌پور.
اعلیحضرت با صدایی لرزان گفت: تو واقعا یه زن ترسناک هستی. چطور توی این لغزش افتادی؟ چطور عاشق مرد دیگه ای شدی وقتی زن شوهرت هستی؟ با خود تصور میکنم به میز او نزدیک میشوم و دستم را روی میز میگذارم. صورتم را نزدیکش میبرم. او مضطرب میشود و در حالی که چشمانم محاصرش کرده اند و اجازه فرار را به او نمیدهند، زمزمه کنان میگویم: اون تو این 4 سال چطور زندگی کرد سرورم؟ آیا عاشق نشد؟ آیا به زنای دیگه زنگ نزده؟ با گرفتگی و نفسهای به تپش افتاده گفت: ولی اون مرده. از جایش برخاست. من حس کردم که تنم به یک درخت بلند بالا تبدیل شده است و شاخ و برگ هایم با نسیم خوشبختی می رقصیدند و با خوشحالی زیباترین حقیقت وجودم را گفتم. گفتم که منم زن هستم. چشمهایش از حیرت گشوده شد. ولی لغزش مرد مثل لغزش زن نیست. با تنم روبرویش لم میدهم و میگویم: آخه چرا سرورم؟ با چهره عبوس که خشم و کینه غیر قابل تحملی وجودش را گرفته است میگوید: همینطوره، چون اون مرده. من حرفایم را ادامه می دهم. در اتاق می چرخم، مجسمه ها را می گیرم و رایحه زیبای آنها را می بویم. وای سرورم، آخه چرا باید زن از همه خطاها و گناه های شوهرش، حتی از زنای اون بگذره؟ اما مرد نباید از ساده ترین اشتباه های زن بگذره؟ وقتی کلمه زنا را شنید، گوشهایش قرمز شد و گفت: خدا از تقصیراتت بگذره، خدا از گناهانت بگذره. آیا کلمه زنا رو به زبون آوردی؟ چطور یه مرد میتونه از زنای زنش بگذره؟
من که به تمثال مبارک حضرت مریم نزدیک شدم و آن را گرفتم میگویم: خب پس چرا اگه مرد زنا کنه زن باید اونو به راحتی ببخشه؟ بلکه بعد از بخشش اونو به راه راستم هدایت بکنه و با تمام توان و ذلت و خاری ازش بخواد که به سر خون زندگیش برگرده. تعجب و حیرت او بیشتر شده بود. آنقدر نگران و خشمگین شده بود، می ترسید که سکته کند. گفت:
به خاطر تو نماز می خونم دخترم. به خاطر تو نماز می خونم تا خدا به راه راست هدایتت کنه.
از او پرسیدم: سرورم، من احساس خوشبختی می کنم. راه راست دیگه یعنی چی؟ گفت:
یعنی اینکه برگردی پیش شوهرت.
ولی من دیگه اونو دوست ندارم.
مهم نیست.
چطور مهم نیست؟ مگه ازدواج اجباری همون زنا نیست؟
او از شنیدن کلمه زنا بدنش می لرزد، مثل اینکه به این کلمه حساسیت دارد. گفت:
جرم تموم شد. تو واقعا زن بد اونق و خسته کننده ای هستی. خیلی خسته کننده هستی.
من با ناز و افاده می گویم: سرورم، خواهش می کنم، جواب این سوالمو بدید. مگه ازدواج اجباری حکم زنا رو نداره؟ او که اخم کرده بود گفت:
بس سعی کن همسر تو دوست داشته باشی.
سرورم، آخه چطور میتونم اونو دوست داشته باشم وقتی مرد دیگه ای رو دوست دارم؟
باز هم همان سوال را تکرار کرد:
چطور عاشق کس دیگه ای شدی؟ چطور جرأت کردی وقتی خودت شوهر داری عاشق مرد دیگه ای بشی؟
او داشت از خشم منفجر میشد، ولی من احساس میکردم توپم را خوب گل کردم. گفتم:
تو باید درباره سالهای جدایی بپرسی. خداحافظ.
وقتی دست مقدسش را جلو آورد تا آن را ببوسم، فهمیدم که من در تخیلاتم غرق شدم. نگاهی سرد به او کردم، چون داشتم از سفر دور و دراز رویاهایم به جهان واقعیت و نزد اعلی حضرت برمیگشتم. دستم را به سوی او دراز کردم و با او دست دادم. احساس کردم از اینکه دستش را نبوسیدم خیلی عصبانی شده بود. به من گفت:
فکراتو بکن، خوب فکراتو بکن. من منتظر پاسخت هستم، ولی نصیحتت میکنم برگردی سر خونه و زندگیت.
از دفتر او خارج شدم. احساس وحشتناک غربت رهایم کرد. من هرگز خودم را نشناخته بودم و نمیشناسم. با جدیت و صادقانه میپرسم: من واقعا چه کسی هستم؟ آیا واقعا من ازدواج کردم؟ از زندگی چه چیزی را میخواهم؟ چطور وارد این سلسله عجیب و غریب شدم؟ وقتی در راه بازگشت مردم و ساختمانها را میدیدم، احساس غربت میکردم. فکر میکردم برای اولین بار است این خیابانها، ساختمانها و مردم را میبینم. حتی به احساس عشقی که پس از 4 سال جدایی، تنهایی، قحطی عاطفی و غیره به من دست داده بود شک کردم و از خودم پرسیدم: آیا من واقعا عاشق شدم یا در توهم هستم؟ آیا این احساس را آفریدم تا در حالت خشکسالی شدید عاطفی کمکم کند؟ شاید چون من آن روزهای غیر قابل توصیف را تجربه کرده بودم. حالا چطور به خودم تأکید کنم که من اسیر توهم هستم؟ حتی توهم درباره قضا. این توهم تا آنجا پیش رفت که حقیقت را با توهم و توهم را با حقیقت قاطی کرده بودم و نمی دانستم واقعا توهم بیشتر است یا واقعیت، همسرم یا دوستم. آیا این عشق را ساخته بودم تا بر شرایطم پیروز شوم، بر نابودی خانواده‌ام، بر شکست عاطفی‌ام یا بر ترسم که مثل خوره به جانم افتاده بود و داشت مرا دیوانه می‌کرد که نکند دخترم را از من بگیرد؟ آه، من اسیر بودم. من فکر نمی‌کردم که پاهایم زمین را لمس کنند. احساس می‌کردم که 2-3 متر بالاتر از زمین به پرواز درآمدم. نه به آسمان نزدیک می شوم و نه به زمین سقوط می کنم، بلکه مثل تاب تاب تکان می خورم. وقتی به خانه رسیدم دخترم بازی می کرد. مرا که دید سریع خودش را توی آغوشم انداخت. او را به آغوش کشیدم. احساس می کردم دود غلیظی از بینی و گوشهایم خارج می شود. رو به دخترم کردم و گفتم: تو تنها حقیقتی هستی که بهش ایمان دارم. آخرین جمله اعلی حضرت این بود: برو و خوب فکرهایت رو بکن. این جمله مغزم را در بر گرفته است. احساس می کردم جمله سنگین، عمیق و عجیبی است. اما آنچه از این جمله آرامم می کند قسمت اول آن است که می گوید برو. خندیدم. توی کل زندگی نتوانسته بودم راحت فکرهایم رو بکنم. من همیشه باید طبق یک شیوه کامپیوتری که یادم داده بودند فکر می کردم. اگر می توانستم راحت فکرهایم را بکنم، اصلاً چرا با این مرد ازدواج کردم؟ کاملاً جدی می پرسم، پس چرا با او ازدواج کردم؟
آیا تحت فشار قرار گرفتم؟ نه، هرگز، بلکه برعکس.
خانواده‌ام او را گزینه مناسبی برایم نمی دانستند. درست است که شدید مخالفت نکردند، ولی اعلام کردند که او نمی تواند مناسب تو باشد. اما در پایان حق انتخاب را به خودم دادند. چرا با او ازدواج کردم؟ من که یک دختر پخته 25 ساله بودم که تحصیلات عالیه هم داشتم. بعد با نیشخند یا پوزخندی گفتم نه، من پخته نبودم. یک ویروس مغزم را در بر گرفته و مریض کرده بود. منظورم ویروس ترس است. با وجود تلاش‌های زیادم برای از بین بردن این ویروس نتوانستم موفق شوم. وقتی با پزشکان هم مشورت کردم و خواستم که آنها کمکم کنند تا این ویروس را از بین ببرم، گفتند این ویروس از زمانهای خیلی خیلی دور در کشور ما اقامت دارد و همه مردم به ویژه دختران و زنان به آن مبتلا هستند.
این ویروس نقش اساسی و مهمی را در ازدواجم بازی کرد. به راحتی اعتراف می کنم که من از ترس ازدواج نکردن ازدواج کردم. ترس از اینکه مجرد باقی بمانم. یک بار شنیدم که مجردی از دو کلمه پیر دختر یا پسر تشکیل شده است. در نگاه اول این اسم مرکب خنده‌دار است، ولی وقتی آدم حقیقت را درک و تجربه می کند می بیند دردناک است. به حال زنانی که ازدواج نکردند نگاه می کنم و می اندیشم. احساس خفگی به من دست می دهد. می خواهم با صدای بلند فریاد بکشم حرام است. این همه نابودی، این همه ویرانی با تمام شرایط و ویژگی هایش رخ بدهد. حرام است، حرام. حتی آرزو کردم روزی درباره آنها بنویسم. داشتم به سرخوردگی های عاطفی و عقده های روانی که همه وجودشان را در بر گرفته است فکر می کردم. نسبت به همه کسانی که ازدواج کرده، عقد کرده یا نامزد کرده اند کینه دارند. کینه ای که به شکل های مختلفی بروز می یابد. یا چه بحث های جنسی را انجام می دهند یا چه جوک های جنسی زشتی را که برای هم تعریف نمی کنند که حس لذت را به آنها منتقل می کند یا تلاش همیشگی برای به دست آوردن فیلم های غیر اخلاقی. گاهی اوقات بعضی از آنها حاضرند با هر رهگذری رابطه جنسی انجام دهند. احساس می کنم شاید کمی مبالغه کرده باشم، ولی عدم ازدواج در حال ازدیاد است. در واقع حالا ازدواج به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است که یک دلیل مهمش بحث‌های اقتصادی است. دخترها وقتی ازدواج به یک آرزوی دست نیافتنی یا خیلی سخت تبدیل شده است چه کار کنند؟ با خود می گفتم این دست از آدم‌ها که در حال افزایش هم هستند چطور زندگی می کنند وقتی که ازدواج به یک آرزوی محال بدل شده است؟ آیا همچنان مسائل اخلاقی می توانند آدم‌ها را نسبت به خیلی مسائل پایبند نگه دارند؟ آیا می شود آن پیر دختر را که در سفر مصر همراهم بود فراموش کنم؟ واقعاً به روانپزشک نیاز دارد. او شدیداً خودشیفته بود و به درمان فوری نیاز داشت. ولی در کشور ما چقدر بیماری وجود دارد که تشخیص داده نمی شود و طبیعی به حساب می آیند. آن خانم که اتفاقاً زیبا هم بود، سنش از 40 سال گذشته بود. هدف اصلی زندگیش موها، آرایش و ظاهرش بود. اگر کمی اضافه وزن پیدا می کرد یا اگر پوستش دچار لکه یا چیزی می شد، مریض می شد. همه ی رفتارهایش مصنوعی و نمایشی بود. صدایش، حرکاتش، نحوه حرف زدن و آنقدر رفتار تصنعی داشت که اصل و فطرتش را فراموش کرده و آن رفتارهای تصنعی و ساختگی رفتار واقعیش شده بود. همیشه و تعمدن روبروی آینه می نشست و به خودش نگاه می کرد. چطور آب، شربت یا چیز دیگری را می نوشید؟ چطور سیگار می کشید؟ چطور حرف می زد؟ می خواست بداند توی هر گردش شبانه چند نفر مجذوب شخصیت او شدند. اگر توی رستوران یا هر مکان دیگری که می رفتیم و بختیاریش نمی کرد و آینه وجود نداشت، چند دقیقه یک بار از جمع اجازه می گرفت و به سرویس بهداشتی می رفت تا خودش را بنگرد. یک بار دیگر ماتیک می زد و یا سرمه می کشید و بر می گشت. یکی از روزهای تور ناگهان معده‌اش درد گرفت. زنگ زد و از من کمک خواست. معلوم بود که او تصور نمی کرد من با این همه سرعت بالای سرش حاضر شوم. وقتی به اتاقش رسیدم دیدم در اتاق نیمه باز است. چون شنیدم دارد حرف می زند به خودم اجازه ندادم وارد شوم. من فکر کردم با تلفن حرف می زند ولی بعد حرف عجیبی را شنیدم. گفت عزیزم خواهش میکنم دیگه اینطوری دستم رو نبوس، نمیبینی من چقدر حالم بده؟ وقتی مرا دید گفت بفرما عزیزم. وقتی وارد اتاق شدم کسی توی اتاق نبود. او با خودش حرف میزد، فکر میکرد معشوقه تخیلیش کنارش قرار دارد. این گونه حالتها بین پیر دختران شایع نیست ولی موجود است. دخترانی را می دیدم که شخصیت، حقوق و همه چیز خود را در وجود دیگران می دیدند. معمولاً در وجود برادرزاده یا خواهرزاده. دختری را می شناسم که همراه با برادر و زن برادرش زندگی می کند. به برادرزاده هایش کورکورانه تعلق خاطر پیدا کرده بود. وقتی برادرزاده هایش او را مامان صدا می زدند خیلی خوشحال می شد. این عمل انسانی و بخشندگی زیادش را تحسین می کنم، اما از خودم می پرسم آیا او برای خودش حق و حقوقی ندارد؟ پس خودش چه می شود؟ آیا منطقی است تا آخر عمر خود را فدای برادرزاده هایش کند؟ برایم سخت است که او را مادر بزرگی تصور کنم که موهایش سفید و چهرش پر از چین و چروک شده و روی صندلی می نشیند و برای نوه هایش، منظورم برادرزاده هایش، دوک می ریسد. آنها هم به او احترام می گذارند و گاهی اوقات حرف های زیبایی را از او می شنوند. کسی چه می داند؟ شاید اصلا به او پشت کنند و عمرش را که در راه آنها صرف کرده است به فراموشی بسپارند. آیا احساسات متناقضی سراغش نمی رود که این همه سال را بر فنا داده است؟ پس از گذر زمان این سوال دیگر چه فایده ای دارد؟ دلیلی ندارم خودم و فکرم را با دختران مجرد مشغول کنم. من بیکار نیستم. نمیخواستم بگویم ولی میگویم. من فقط به خاطر ترس از ازدواج نکردن ازدواج کردم. ازدواج مالیات و جریمه ای بود که باید میپرداختم. همسر در نفس خود برایم زیاد مهم نبود. برایم ازدواج مهم بود. بعد هم سر اهمیت داشت. ترس از عدم ازدواج وحشت شدیدی را در درونم ایجاد کرده بود و آن را با یک دارو که ازدواج بود درمان کردم. ولی دیگر پس از آن نتوانستم آنگونه که اعلی حضرت از من خواست راحت فکر کنم. وقتی یک مشکل پیچیده دارم چطور به راحتی فکر کنم؟ من نمیتوانم به راحتی فکر کنم وقتی فقط مسئول خودم هستم. نمیتوانم ویروسی را که ارثی به ما رسیده است و پزشکان از درمانش عاجز بودند بکشم. ترس، امان از ترس. من حالا دخترکم را هم دارم که تا حد عبادت دوستش دارم. بدون دخترم زندگی هیچ طعمی ندارد. دخترم هم آرزوست و هم شادی. یک ورق از دفتر پاره کردم. آن را با یک خط طولانی نصف کردم. روی یک قسمت نوشتم طلاق و روی قسمت دیگر نوشتم برگشت به زندگی همراه شوهرم. تلاش کردم فکر کنم و با خود بسنجم که شانس کدام یک برای پیروز شدن بیشتر است. ولی پس از چند لحظه برگه را پاره کردم. اگر برگردم خودم را از دست می دهم و شعله زبان کشیده عشق در قلبم را خاموش می کنم. اگر طلاق بگیرم، دخترم، پاره جگرم، میان من و بابایش تقسیم می شود و با خود می گوید اینجا و آنجا، مثل اینکه در دو دنیای کاملا متناقض که هیچ ارتباطی با هم ندارند زندگی می کند. ولی آیا نباید به خاطر دخترم فداکاری کنم و عشق حرامی را که در درونم شعله کشیده است چکار کنم؟ عشقی را که همراه بعضی امور دیگر در درونم منفجر شده است چکار کنم؟ باید آن را خفه کنم، مثل چیزهای زیبای زیادی که در زندگیمان آنها را خفه می کنیم. اصلا نمی توانم این کشمکش را حل کنم. ناگهان احساس کردم بی خیالی بهتر است و همه امور را معلق بگذارم بهترین راه حل است. اجازه می دهم روزگارم به همین شکل بگذرد. نه طلاق می گیرم و نه به زندگیم بر می گردم. به یاد آوردم در این سالها چقدر قلبم سوخته است و چقدر برای آن خانه کوچک که معنای خانواده، پشتیبانی و محافظت از ما را داشت گریه کردم و چقدر برای وسایل خانه، روتختی‌ها، تابلوها، تخت خواب و اشیایی که همراه با رویاهایمان گم شدند و از بین رفتند ناراحت شدم و قصه خوردم. زن و شوهر و وسائل خانه و باقی چیزها نیستند، به درک که نیستند. سالهایی از زندگیم را که از بین رفتند چه کسی جبران می کند؟ تو هم باید همراه هم معلق باشی ای شوهر تخیلی و مسخرم. تو هم مثل من معلق هستی و هنوز طلاق نداده ای. واقعا زندگی یک بازی لذت بخش است. به نظرت این گونه نیست؟ با این همه میخواهم تو را ببخشم و یک عذرخواهی کوچک از تو داشته باشم. من در دریای عشق افتادم. ببخشید ولی از این موضوع ناراحت و متاسف نیستم عزیزم.
این داستان ادامه دارد.